365 روز پس از خرید و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. با این امید بشنوید برنامه زنده رادیو کتاب رو.
رادیو کتاب،
به نام خدایی که هستی از اوست و ما هر چه داریم از لطف اوست. سلام، نام خداست و دعای سلامت برای شما. سلام و سرود پرتراوت بهار تقدیم شما. در آخرین سه‌شنبه اردیبهشت در اثنای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اینجاییم تا صدای کتاب رو به گوش شما برسونیم. صدای کتاب رو به گوش شما میرسونیم با رادیو کتاب. این صدای فرهیختگی و دانش و آگاهی است. صدای کتاب روی موج اف ام ردیف 106. این برنامه هر روز از قلب و متن و بطن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به شما تقدیم می شد. حتما اطلاع دارید امروز به دلیل آلودگی هوا نمایشگاه کتاب هم در بخش حضوری تعطیل شد. پس این برنامه از استدیوی رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شه. البته که نمایشگاه کتاب در بخش مجازی امروز فعال بوده و هست و این هم از مزایای نمایشگاه غیر حضوری و برخطه که در صورت ایجاد اشکالهای این چنین امکان تعامل با مخاطبش رو حفظ میکنه. شما همچنان تا پایان زمان نمایشگاه که تا این لحظه 31 اردیبهشت اعلام شده در هر ساعت شبانه روز میتونید به نمایشگاه مجازی به نشانی کتاب نقطه آی آر مراجعه بفرمایید و کتاب های مورد نیازتون رو تهیه کنید. پرسش برنامه امروز هم در حال و حوالی نمایشگاه کتابه. لطفاً بفرمایید که چقدر با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب موازی با نمایشگاه فیزیکی و حضوری موافق هستید؟ آمار نشون میده که استقبال از نمایشگاه مجازی در کنار نمایشگاه فیزیکی و حضوری کتاب تهران خیلی خوب بوده. بفرمایید که شما جزو افرادی هستید که حضوری در نمایشگاه حاضر شدید یا اینکه به شکل برخط از این نمایشگاه دیدن کردید و کتاب‌های مورد نیازتون رو سفارش دادید. بفرمایید که کلا نظرتون در این همزمانی و این برگزاری نمایشگاه مجازی به موازات و در کنار نمایشگاه فیزیکی چیه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج هم شماره تلفن های ما هستند. موج اف ام ردیف 106. فرزندش سید حسین فاطمی نیا نقل قولی خواندم با این محتوا که اگرچه پدرش از یک سال قبل با سرطان دست و پنجه نرم می کند، ولی هیچگاه برنامه‌های علمی و مطالعاتی خود را حتی به روی تخت بیمارستان تعطیل نمی کند. سید حسین فاطمی نیا گفته بود این بیماری مشکلات خود را دارد و حاج آقا در این سن و سال با مشکلاتی که درگیر است حتی روی تخت بیمارستان هم برنامه علمی و مطالعاتی خود را تعطیل نمی کند. تا زمانی که بیمارستان بود به من سفارش می کرد چه کتابهایی را برای او ببرم. بارها در آخر شب و هنگام استراحت ایشان دیده بودم در حالی که کتاب در دستشان بود به خواب می رفتند. جوانان بدانند که در هیچ زمانی و به هیچ بهانه و علتی نباید کارهای علمی و مطالعاتی را تعطیل کنند. جمله کافی است تا به گوشه‌ای از جایگاه علم و اندیشه در دیدگاه این استاد اخلاق و عرفان و کتابشناسی پی ببریم. او حالا دستش بازتر از دنیاست و این جمله را از زبان خودش نقل می‌کنیم که انسان پس از انتقال به عالم برزخ وضعیت بهتری دارد. استاد مرحوم فاطمی نیا در یکی از سخنرانی‌هایشان گفتند مرگ تمام شدن نیست، بلکه رسیدن به یک گشایش است. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر سعید طاووسی مسرور، استاد دانشگاه علامه طباطبایی برقرار شده تا ایشان برای ما و شما بیش از پیش از شخصیت وارسته استاد مرحوم فاطمی نیا بگن. سلام عرض میکنم آقای دکتر طاووسی و به شما تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت رحلت استاد فاطمی نیا در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم شما از جنبه های برجسته شخصیت علمی استاد فاطمی نیا که البته تنها یک عالم نبودند، یک استاد اخلاق هم بودند، یک استاد عرفان هم بودند، یک کتاب شناس خوب و اسلام شناس برجسته هم بودند برامون بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که از حدود 10 سال قبل سعادت آشنایی با استاد رو پیدا کردم و اون چیزی که در این سالها از ایشون دیدم، اگر بخوام در یک جمله بگم، این که واقعا من با دیدنش به یاد خدا میافت. این که از علمای ما تعبیر به آیت الله میشه، یکی از وجوهش این هست که
نشانه حضور خدا باشن.
بله دقیقا. این که انسان وقتی او رو میبینه به یاد خدا بیاد.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که با اون شخصیت بالای علمی که داشتن، مثلا فرض کنید در فلسفه ایشون مقاله چاپ شده در مورد سهروردی دارن، در نسخ شناسی و اطلاع از نسخ خطی که امثال مستشرقینی مثل ویلیام چیتیک به ایشون مراجعه می کردن، اما هیچ وقت ارتباطش با مردم قطع نشد و حضورش در مسجد و منبر و همونطور که اشاره شده در جاهای مختلف و در پیام‌های مختلف با یک بیان شیوا و شیرین و عمده اون چیزی که حاج آقا در واقع تذکر می دادن در منبرهاشون اخلاقیات هست.
بله.
یعنی فرض کنید از کتابهایی که بسیاری افراد حتی اسم اونها را نشنیدن، مثلا کتابهای مثل نفع و طیب یا کتاب های دانشمندان قرون گذشته سنی و شیعی،
بله،
در منبرشون می گفتند، تاریخ می گفتند، حکمت می گفتند، عرفان می گفتند، فقه می گفتند، اما اون چیزی که اساره این منبر بود اخلاق بود.
همینطوره.
و کمالات نفسانی و انسانی. خدمت رو عرض کنم مسائل شاید به ظاهر ساده که در زندگی های ما به صورت آسیب وجود داره، رو مقوله خشم خیلی تذکر میده، روی رفتار از روی عصبانیت که چطور ممکنه یک انسانی که مسلمان هست یا پیرو و اهل بیت هست عصبانی بشه و دیگران رو بیازاره.
بله.
و ادعای دینداری هم داشته باشه. چیزی که خیلی تذکر می دادن برای جوانها احترام به پدر و مادر بود، مخصوصا مادر.
بله.
بارها روی این تاکید می کردن و واقعا منبر ایشون یه مجموعه کامل که که شخص میخواست دریافت کنه از معارف، از معنویات، از فقه، از احکام، از تاریخ، از روزه. روزه های یک خطی داشتن مستند، ولی تا عمق جان انسان رو میسوزون بدون اینکه هیچ گونه دروغ و تحریف و نسبت ناروایی بخواد داده بشه.
بله،
متاسفانه این گونه منابر داره در زمانه ما کمیاب میشه. و مثلا فرض کنید اینکه مسئله شرعی گفته بشه، اینکه روزه حتما خونده بشه.
بله،
خیلی برای جوانها ایشون مغتنم بود و واقعا مثلا من خودم که در اون زمان که عرض کردم 18 سال پیش 20 سالم بود و منبر ایشون برای ما از هر نظر تربیت داشت و آثار مثبت برای ما ایجاد میکرد.
همینطور که میفرمایید نه فقط برای جوانهای سالهای پیشین، در دوره فعلی هم بسیاری از مخاطبان ایشان جوانان بودند، چون کلام شیرین و شیوایی داشتند در کنار سطح سواد بالایی که داشتند، اشرافی که به علوم مختلف داشتند. اما تایید می‌فرمایید هم شما هم همه کسانی که کلام ایشون به گوششون رسیده که خیلی دلنشین صحبت می‌کردند، خیلی ملموس و معنوس صحبت می‌کردند و برای همه در واقع قابل فهم بود صحبت‌هاشون. و شما می‌فرمایید که تأکید ایشان به اخلاق بود، کنترل خشم بود، به احترام به والدین بود. دقیقاً خیلی از ما شاید اگر پای صحبت ایشون نشسته باشیم، اگر از آثار مکتوبشون خونده باشیم، به هر حال به هر نوعی جناب استاد مرحوم فاطمی نیا در خاطرات ما جایگاهی داشته باشند، حتما به نوعی این رو شنیدیم که جوانی که دنبال سیر و سلوک هستی، جوانی که دنبال عرفان هستی و ذکر میخوای و راه و چاه رو میخوای یاد بگیری، تو باید از همون خونه شروع کنی، در رفتارت با خانوادت، با پدر و مادرت شروع کنی. فکر میکنم از این دست توصیه ها خیلی در ذهنمون داریم همه ما، همه کسانی که به هر حال جز مستمعین صحبت‌های ایشون بودیم. و این هم عظمت جایگاه علمی ایشون رو به نظرم و اشرافی که به حقیقت ماجرا داشتن نشون میده. چون اینکه من بیام من نوعی از عبارات و اصطلاحاتی صحبت کنم که مخاطب جوان یا حتی نوجوانم، مخاطب عامه من چیزی از اونها درک نمی‌کنه، قطعا خیلی فضیلت به شمار نمیاد. اینکه من
بله.
اشراف داشته باشم اما با همه اون علوم بیام یک راه حل معنوس قابل دسترسی به مردم عامه بدم، این به نظرم اتفاق ارزشمندی است.
بله، خدمت رو عرض کنم، راز ماندگاری و تاثیرگذاری منبر این بود که آنچه از دل برای لاجرم بر دل نشیند. یعنی آنچه اون چیزی که میگفتن خودشون عامل بودن و در چهره، ظاهر و عمل این بزرگوار شما اینو میدیدید.
بله.
مسئله دیگه ای که همینطور که فرمودید، ایشون در واقع در بیانش از طنز استفاده میکرد، از مثال استفاده میکرد، از شعر استفاده میکرد، لذا قشرهای مختلف با سطح سوادهای مختلف با سنین مختلف از منبر ایشون هم بهره‌مند می‌شدن، هم لذت می‌بردن. واقعا کسی مجلس ایشون رو می‌رفت حالش خوش می‌شد، یعنی تا ساعاتی تا چند روزی بسته بالا احوال افراد این اثر در اون می‌مون و با خودش این حال و هوای اون جلسه رو داشتش.
همینطوره، بهشت برین پروردگار ارزانی ایشان باد. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر طاووسی و برای شما آرزوی توفیق دارم.
ممنونم از این فرصتی در اختیار بنده قرار دادید. می‌کنم و شما شنوندگان محترم رو به خدا می‌سپارم.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
فیض از بزرگان علماست، قریب به این مضامین می‌فرماید اگر از بزرگان چیزی شنیدید، اقل رسیدن به مراتب صدیقین این است که لااقل انکار نکنید، زود نپر، امکان انکار نکن، بس پاش، بلکه ان شاء الله یه روزی خدا مرحمت کرد متوجه شدی. خب بله دوستان، میفهمم مفتاح البرکه، کلید برکت یعنی چی؟ ها یه بحثی ما در معارف الهیه داریم به معنای عالم نور. آقا عالم نور چیه؟ بله عزیز من، اسلام یک کلاس دو کلاس که نیست که. وقتی محرم بشی ببینی خیلی عوالم دارد، عالم نورم یا عالمیه. جابر میاد پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله، اول ما خلق الله ای شی، اول چیزی که خدا آفرید چیست؟ دیگه روایات معتبر، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، اول چیزی که خدا آفرید نور پیغمبرت بوده ای جابر. ثم جعل منه کل خیر، هر خیر را از اون قرار داد. چه اشکال در اینطور بگیم؟ ایراد داره؟ الان بارون وقتی میاد میگیم ماشاءالله باران آمده، الان مثلا تا در بهار، الان که میاد ذخیره میشه، در بهار وقتی که کوه و صحرا رو میبینیم میگیم ماشاءالله ببین چقدر خوشگل شده، چقدر زیبا شده، مثل مخمل شده، باران اومده. اینه کسی بگه مشکرک میشه به نظر شما؟ خدا فرستاده، باشه، منافات نداره. الله خالق و کل شی، خدا آفریننده هر چیز است. بله عزیز من، هوا را خدا آفریده، خاک را خدا آفریده، دانه گندم و خدا اون خصوصیات درش گذاشته. اما شما درست نگاه کنید، به من به شما عقل داده، بلند میشیم میریم زمین شخم میزنیم، دانه را میپاشیم، توکل تو علی الله، بعدم میشه نون ما میکنیم. آقا میگن کارتون چیه؟ میگیم کشاورزی. درست. اما قرآن بخون، افرأیتم ما تحرسون، دیدید اون چه میکارید؟ نمیگه نمیکارید، میکارید، اما میگه در عمق بالا در نفس الامر دقت کنید. انتم تزرعونه، درست رفتی تو شخم کردی، سر خود تو گرم کردی، ولی خاک تو آفریدی، باران تو فرستادی، خواص تو گذاشتی، هوا را تو آفریدی، آفتاب تو آفریدی. نه عزیز من، افرأیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما اصل کار، ما درست میکنیم، ما زارعیم. حالا همینطور شما ببینید، خدا خالق هر چیز است، حالا یه وسیله یه مگه قرار داد چه اشکال داره؟ حالا خدا مردم را آفریده، میخواد به وسیله نور پیغمبر رنگ وجود به اینا بزند، چه اشکال داره؟ نیرات داره؟ عالم نور چیه؟ خیلی خوب، خدا آفرید در عالم نور، پیغمبر اکرم نورش آفریده شد، بعد همه چیز را خدا از اون قرار داد، اشکال نداره، بلا تشبیه، صدها بلا تشبیه. مثل اینکه بگیم خدا باران فرستاد، همه چیز از اون قرار داد، چه اشکال داره؟ همش کار خداست، هم نور او آفریده، هم این کار او کرده. در اینجا مطلب خیلی شنیدنی داریم از یکی از عرفا. آقایون عزیزان، گفتم که امروز دعوا مرافعه فلسفه عرفان خیلی بالا گرفته، ولی ببینید اسم وقتی میاریم به این معنی نیست که اون شخص رو معصوم میدونیم. بارها گفتم یک گوشتی باید برای بیان حقایق اسلام تلخ بشه، من این گوشت ناقابل وقف کردم که بذار تلخ بشه، بذار این مال من تلخ بشه، بالاخره بعضی چیزا گفته بشه، هیچی نگیم دیگه، هیچی، فقط هم چیزای معمولی، کلیات رو بیم بگیم خدا حافظ. کلیات ها همه بلدن، کلیات چیزی نیست. ببینید عمق این دین رو منم بلد نیستم، ولی به هر چیز به اندازه خودش. پس اسم میارم، اگه میگم مولوی، معناش این نیست که مولوی معصومه، یه دانشمنده، تخصصی هم از کارش، تخصصی انتخاب میکنیم ازش. اگه گفتیم ابن عربی، یک دانشمند است، نمیگیم معصومه، ممکنه ضایعات هم داشته باشه، معصوم که نیستن اینا، اما حرفایی دارن که تخصصی باید استفاده بشه. ابن عربی در فتوحات در باب عالم نور یک مطلب فوق العاده ارزنده ای دارد. ولی ابن عربی رو من اینجا معصومش نمیدونم، به عنوان یک دانشمند مطلب نقل میکنم. قرآنم به من میگه یستمعون القول فیتبعون احسنه. این چیز زیبا رو انتخاب کن، چون دیدم نمیتونم بگذرم. من وقتی اولین مطلب رو دیدم، جوانان عزیز، اول گفتم خدایا یه وقت این نسخه تحریف نشده باشه، دست نزده باشن، برم چاپای دیگر رو ببینم. خب حالا نمیگم شق القمر کردم، اما معروف ترین چاپ فتوحات اون چهار جلدیه که میگن از روی نسخه شیخ عبدالغنی نابلسی چاپ شده. نابلسی از عرفای شام بوده. خیلی خوب، این چهار جلدی همه جا هست و افست هم شده، عکس برداری شده. خب این معروف ترین جلده، بیشتر رفرنس هم که میدن به همین چهار جلدی هم میدن. یک چاپ دیگر دارد بهش میگن چاپ کشمیری، اونم رفتم دیدم. یه چاپ هشت جلدی داره که به حکم خطیه دیگه، یعنی این چاپ هشت جلدی الان حتی شاید در بعض از کتابخانه‌های عمومی هم دیگه نباشد. تقریبا 140 سال پیش از این چاپ شده، یعنی دست میزنی به کاغذش، سر انگشتات اینجوری میخوره به جای حروف، یعنی حروفش جا انداخته. چاپ قدیمه هشت جلدی. الحمدلله رفتم تمام اینا را دیدم، دیدم نه همش یکیه، دست نبردن به این مطلب. مردم شما را به خدا دقت کنید، قدر علمامون بدونید، قدر گذشتگانمون بدونید. ببین من یه جمله میگم فقط. ببین ابن تیمیه کتاب نوشت، نتیجه شد القاعده طالبان. علامه هلی کتاب نوشت، نتیجه شد آقای بهاءالدینی، آقای بهجت. شما را به وجدانتون مرا بذارین کنار هم دیگه قیاس کنید، ببینید آقای بله عزیز من.
حلاوت پرواز به دیار یار گوارای جان آگاه ایشان، که خود گفته بودند مرگ تمام شدن نیست، که رسیدن به یک گشایش است. در ادامه این برنامه، ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر اسماعیل جلالی کارشناس حوزه کتاب برقرار شده تا ایشان برای ما و شما از کتاب‌های استاد فاطمی نیا صحبت کنند. جناب دکتر جلالی سلام عرض می‌کنم و به شما تسلیت می‌گم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تشکر می‌کنم. همچنین من هم به شما هم به شنوندگان عزیز عرض میکنم وفات به قول معروف دنیایی استاد فاطمی نیا رو. من فقط یک تذکر عرض کنم خدمت شما، اون که من دکتر نیستم. این رو از این باب عرض میکنم که یک موقع به اشتباه امکان داره بعدن دوستانی بخوان پیگیری کنن و اینها، و این اشتباه امکان داره یک جایی درد سر بشه.
اصلاح میکنم و عذرخواهم از جناب عالی. جناب جلالی، در ابتدای کلامم عرض کردم حضور مخاطبان، شاید بسیاری از علاقمندان استاد زنده